سه‌شنبه 28 شهریور 91 برابر با 19 سپتامبر 2012.
میخونیم. نوشتن که علی، نوشتن که با سلام، سوال مهمی دارم. من هویت فکری خود را شناختم، ولی همیشه در ذهنم نجواها و زمزمه هایی به راه است که مرا از توجه به واقعیات اطرافم محروم میکنند. مثلا آهنگی که هفته پیش به آن گوش داده ام، یا فلان آدم یا فلان خاطره مدام در ذهنم میچرخند و زمانی که به آن فقط نگاه میکنم به طور موقت خاموش میشوند، ولی باز بر میگردند. خسته ام از این وضع بیمارگونه. مشکل کجاست؟ کمکم کن.
میگو که من مسائل فردی و شخصی رو از عهده‌اش بر نمیام. من حرفم عامه، کلیه، یعنی کلی، یعنی راجع به مسائل فرد تو نمیتونم من تصمیم بگیرم چه بکن چه نکن. آه علی، چی بگم؟ جز این چی بگم؟ چه سوالیه این؟ سوالش
میگه مثلا من دائما یه آهنگی مثلا گوش میدم، یه تو ذهنم میپیچه یه آهنگی.
خب چه مشکلی؟
آخه قضیه اینه که آقای مصطفی اینا رو قبلا خیلی توضیح داده. هم سوالاش جواب داده. من
آره
میدونم، دقیقاً یادمه. چندین بار
خسته میکنن من.
آره. همین که توی کتاباشون مرتبا هم نوشتن، این چیز بدیهی.
آره دیگه.
این کتابا رو خوب نخون.
آره.
بخون بیشتر.
بگو کتابا رو یه بار دیگه بخون، با دقت بخون. ببین چی میگه کتابا.
یعنی موضوع چرا مهمی نیست؟
نه. اصلا عیناً که موسیقی فرض کن توی ذهن میپیچه، اونا این همینا رو مثلا توی کتاب چیز توضیح داده.
آگاهی؟
نه زندگی و مسائل.
زندگی و مسائل.
تو زندگی و مسائل مثال اینجوری زدیم، یا حتی تو خود آگاهی که مثلا یه جا هست میگه که مثلا ذهن خالی باشه زیباتره تا اینکه یه موسیقی توش باشه. سرسر این کتاب با پیر بلخ گفته.
آره خب سوال اینم همینه که میگه مثلا ذهنم خالی نمیشه.
چی گفتن؟
خالی نمیشه؟ آقای مصطفی الان میگه موردی من برخورد نمیکنم. منظورش اینه که خب باید ببینی که این از کجا اومده و از این حرفا، یعنی ریشه ای برخورد کرده دیگه که از کجا میاد تو اینا. توضیح داده.
عرض کنم که خب منصور، با سلام، میخواستم در مورد این موضوع بیشتر برام توضیح بدین. در کتاب باپیر بلخ گفتین که ذهن دو نوع محدودیت دارد، یکی محدودیت ذاتی و دوم محدودیت عرضی. ممنون میشم.
مثال هم زدم.
محدودیت عرضی چیست؟
محدودیت عرضی مثل اینه که فرض کنید این بازوی من، گوش کن، این بازوی من به طور ذاتی، به طور فطری نمیتونه اینو برداره.
میزو برداره.
این میزو برداره. 200 کیلو آهن رو برداره.
این محدودیت ذاتیه.
ذاتیشه. محدودیت عرضیش اینه که من مثلا فرضون از بچگی دستم اینجوری بسته باشم نتونم کار کنم. غذا خوب نخورده باشم از تمام توان این نتونم استفاده کنم. یعنی به یک دلایل اینو سست کرده باشم. خیلی ساده.
این محدودیت عرضی میشه. حالا
آره.
این در مورد جسم گفتین، در مورد ذهن.
در مورد ذهن. خب ذهن من مثلا با ذهن اینشتین فرق میکنه. اینشتین هم میتونه ذهنش با یک مافوق خودش فرق کنه، یعنی بی نهایت آدم فکر کنه، یعنی بی نهایت باز باشه ذهن. نه بی نهایت باز باشه درست نیست. از اینشتین بره بالاتر ولی یک جا محدود میشه. مثل این که فرض کنید این کائنات از کجا آمده، اینو ما نمیدیم.
این میشه محدودیت ذاتی.
این میشه محدودیت ذاتی. یه محدودیت همینی که ننم، آقام، داییم، خالم به من میگن که اینجوری فکر کن، اونجوری فکر نکن.
این میشه محدودیت عرضی ذهن.
خیلی ساده.
بسیار خوب.
وانگهی من همیشه گفتم که سعی کنید سوال و ارتباط اون چیزی که میاد تو ذهنتون مفید باشه. تو فرد اینو میخوای چه کن که داری این سوال رو میکنی؟ از ذهنت تا اونجایی که توان داره استفاده کن. تمام.
به نظر شما اگه یک کسی بخواد یه سوال مفید بپرسه چه سوالی میتونه بپرسه؟
هیچ. واقعا هیچ سوالی نباید بکنه. اگر سوال مفید باشه نیست، و اگر باشه هویت فکری. سوال، اگر از هویت فکری برخواسته باشه مفید نمیتونه باشه، و اگر از هویت فکری نباشه نیست.
اصلا سوال نیست.
سوال نیست. تمام. به همین جهت من میگم اصلا سوال نکن، سکن سوال نکن. اگر خود توجه کنید مجموعه هویت فکری یک سوال تو ذهن ما بلا انقطاع، من اینم نیستم، بیورزم، باورزم، شجاعم، ترسوام، سخاوتمندم، نمیدونم.
اینه که دائما من اینکه باید مسئله داشته باشم.
آره مسئله،
یعنی سوال. کریشنامورتی هم همینو میگه، کریشنامورتی هم میگه اصلا سوال نباید باشه.
نه، نباید سوال باشه. ببینید سوال و مسئله اولا یه ریشه دارم، یکی هم. ثانیا تا زمانی که ملامت هست، سوال هست. و اون وقت اگر ملامت نباشه خود نیست. و سوال هم نیست. بنابراین تا زمانی که سوال هست یعنی اسیر ملامت بودن و سوال مند بودن و هویت اسیر هویت فکری بودن.
خب سوال بعدی آقا شهاب، یک تصویر ایشون به اصطلاح کشیده بودن که ارتباط مثلا مسائل مختلف
چارت مثلا چیزا رو من جای دیدم، یعنی
آقای بنانی من بهشون داده بودم، من بهتون نشون دادم
یادم نیست، نمیدونم.
حالا به هر حال ایشون گفتن که من اون تصویر رو کشیدم و اگه نظری دارید و اینا.
نه این چارت من بی خود اصلا پیشنهاد کردم. میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که من یه کوپه مثلا مروارید، یه کوپه شی، یه شی همینگیری بپاشن تو هوا، حالا به تو بگم اینو یه نظمی بهش بده، چه نظمی میتونی به این بدی؟ هویت فکری اینه، یه کلاف اینجوری، نه؟ نظم نداره، فقط اصولی داره برای رهایی. هیچ بودن رو درک کن، هیچ. لاشیعی بر لاشیعی عاشق شده تو درک کن، هیچ نی، من هیچ نی را ره زده است، ره زده یعنی فریب داده، دزدی میکنه مثلا، گولش داره بزنه. من حقیرم باید متشخص بشم، که باید مولوی میگه دور میبینی سراب و میدری، عاشق آن بینش خود میشه. هر قدر زین آب تازی دورتر دو دوان سوی سراب باقرر، این آن از بفجاب آن شده که به تو پیوسته است و آمده. یعنی تا زمانی که اونجا رو نگاه میکنی به میدوی به اونجا، از اینجا قافل آب اینجاست.
سوال دیگرم این است که شما در پاسخ این سوال که چرا با وجود آگاهی افکار زائد گاهی باز هم به ذهن ما سر میزنند گفته اید فشار اتوریته مسئول قضیه است.
آره.
ولی من پیش خودم اینطور پاسخ میدادم که عادت طولانی مدت باعث بازگشت فکر هاست. قاعدتا بعد از اینکه ذهن من آگاه شد دیگر نباید وقعی به فشار اتوریته بنهم. به نظر شما نقش عادت چقدر؟
هر دو مؤثرم، عادت هم مؤثره، ولی به نظر من اگر اتوریته نباشه عادت هم از بین میره. تو در نظر بگیر امروز یک اتفاق بیفته، هیچ انسانی یعنی اتوریته رو کره زمین نباشه، آیا تو فکر میکنی آدم حقیری هستی، عقب مونده هستی؟ ولی اینکه 50 سال فکر کردی، عادت فکر کردن 50 ساله، یعنی ولو اینکه تو 50 سال عادت کردی به فکر کردن هویتی، اگر اتوریته نباشه متوقف میشه.
حالا اگه بخوام اینو یکم عمیق‌ترش بشیم، همین الانش هم آدمای دیگه واقعا نیستن رو زمین.
نه،
یعنی همش اینجاست.
همش اینجاست.
اینجاست.
همش اینجاست. و اون وقت ما یک اصولی رو توجه نداره. اینکه مولوی میگه که بذار قبلا این اولین رو بگم. ببین ما فکر میکنیم که من مثلا از تو میترسم، از اون، از اون، در حالی که من از شما ها نمیترسم، از اندیشه شما میترسم، از قضاوت شما. اون وقت قضاوت شما یکیه، و اگر من این یکی بودن رو درک کنم اینا الان فکر کنم عمه اینو میگه، اون اونو میگه اینا. حالا اگر من درک کنم که اصلا اینا همه یکی، اون یکی هم هیچه،
اندیشه خودمه.
ترسم میریزه،
باز همش از خودمه.
آره ترسم میریزه از خودمه، توهمات خودمه، ترسم میریزه تموم شد. گر هزارانند یک تن، جز خیالات عدد اندیش نیست. این پسر که از لایجان آمده بود، استاد دانشگاه بود، فلسفه و عرفان، میگفت حالا دو ماه دیگه میام، من میام،
اونا میام.
آره
سلام، روز جان خوبی؟
سلام،
روز
خوبی؟ شما خوبی؟ خب حالا شما بیاد ادامه بدیم.
جز خیالات عدد اندیم
سلام، خوبی؟
سلام، خوبی؟ بفرمه،
درست
شما خوبستی؟
شما
خوهرم
بحبه سلامت این شبه کجا ما رو دیده بودید شما؟
اکسس میدیدم.
حتی خوبه
مرسی، مرسی شما سلام، حتی خوبه حتی خوبه، مرسی
روی سلام، روی سلام،
سلامت شما خوبستی؟
خوب داود داد
بگیم، ادام بدیم مجید مجید پرسیده سلام آقای مصطفا، بدون مقدمه میرم سر سوال. موضوعی به شدت ذهنمو آزار میده که ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. مادری دارم که سنش بالاست و به تنهایی زندگی میکنه. فکری که منو آزار میده تنها زندگی کردن مادرم و احساس وظیفه من در قبال مادرم. این که باید به عنوان فرزند در کنارش باشم و کمک کنم تنها زندگی نکنه. چیزی که هست اینه که بنا به دلایلی امکان کمک به مادرم و کاملا در کنارش بودن برام میسر نیست و موانع زیادی سر این راه وجود داره، حتی عدم همکاری مادرم. ولی بازم ذهنم دست از سرم بر نمی‌داره و احساس گناه می‌کنم. حس مشابهی که قبلا منو خیلی آزار می‌داد و جدیداً دوستم رو آزار می‌ده، حسی هست که آدم موقع دیدن افراد بی‌بضاعت بهش دست می‌ده. اینکه احساس میکنی تو هم در قبال این دنیای ناعادلانه مسئول هستی و اگه ساده تر زندگی کنی دنیای بهتری خواهیم داشت، ولی به این راحتی نمیتونی بهش عمل کنی. مثلا فکر کنید زن و دوتا بچه داری، به این سادگی نیست که بخواهی زن و بچه ها رو متقاعد کنید که از همه چی دست بردارن. تو میمونی و ذهنی که سنگینی میکنه، احساس عذاب وجدان و غیره. من ممنون میشم اگر نظرتون رو در این مورد و اینکه با این نوع افکار آزاردهنده چیکار میشه کرد بیان کنید.
سوالش خیلی کلی، دو تا جور سوال قاطی کرده. مادر رو نمیدونم چیکار کنن که تنها زندگی کنه یا نه. من چی میشه
کلا میگه نسبت به کسانی که میبینی نیاز به کمک دارن، من خیلی احساس آزار میبینم این که نمیتونم کمکشون
کنم. منم دارم، کاش اینطوری نمیشه، چیکار کنم؟
یعنی منطقیه که آدم خودشو آزار بده، ملامت کنه؟
نه.
مثلا
چرا آزار بده؟ هیچ کار نمیتونم بکنم. نه آزار بدم
نمیتونم بکنم، گهرسش هم نمیخورم دیگه،
نمیتونم.
تموم شد. ایشون خودش معلومه که خیلی احساساتی.
آره خودشو یه مسئله خودش داره.
آره من فکر میکنم بهانه است برای خودش. آره آزار برای بده. مثلا این مسائل بیرونی یه بهانه برای اینکه خودش آزار بده.
احسن، همینو بگو. تو دوست داری خودتو آزار بدی، از مادر میری سر جامعه، سر خدا.
آره.
خدا
اینا نباشه چیزی دیگه.
خلقت تو اینجوری آفریده. چی من بگم؟
یعنی این مسئله هم نباشه، یه مسئله دیگه پیدا میکنه که خودشو آزار بده.
آزار این عادت داره به مسئله سازی.
خب سمیرا.
کی؟
سمیرا.
خب
سلام معلم عزیز، شما ذهن را خوب میشناسید. ساعتی وجودم لبریز لذت از حیات و ساعت بعد بندگی خود و خدایی او از صبرم خارج می شود. این همه فراموشکاری گویی حاصلی از عمرم باقی نمی گذارد. اگر میسرتان بود برداشتتان را از نسیان هر ساعته بیان کنید.
یعنی یک ساعت مثلا به فکر اینم که دنیا چقدر زیباست، یک ساعت بعدش چقدر زشته.
آره هویت فکری همینه. آره همش پرش
همینه، هویت فکری همینه. به یه جایی نوشتم به یه کشمش گرمیش میکنه به یه قوره سرد میشه. هویت فکری جز این نیست.
زهیر سلام، یه سوال داشتم. من دارم تشکیل هویت روانی رو تو پسر عموم که 10 سالشه میبینم. یه بار اومده بود خونمون، داشتیم با هم بازی میکردیم ولی دیدم ناراحته. بهش گفتم چرا ناراحتی؟ گفت چون الان بیکارم و وقتی که بیکار میشم اعصابم خرد میشه.
بچه ده ساله.
گفتم مگه چه اشکالی داره که بیکار باشی؟ گفت من نباید بیکار باشم. ادیسون هیچ وقت بیکار نمیشد. انیشتین با بیکاری انیشتین نشد. همین الان که من بیکارم ژاپن 100 تا موبایل درست کرده. بعد رفتیم فوتبال دستی بازی میکردیم، میگفت من از تو جلوترم، منم میگفتم باشه. ناراحت میشد که چرا باهاش جر و بحث نمی کنم که نه من جلوترم. بعد که خواست برگرده خونه گریه کرد چون امشب بیکار بود. میخواستم بپرسم که من برای این بچه چه کاری میتونم بکنم که دست از مقایسه کردن خودش با ادیسون انیشتین
بیاره.
خودت یادش
آره. خودت چی؟
هیچ کار نمیتونی. دنیایی که سیل آمده داره این بچه رو میبره با خودش، حالا تو میتونی چی کارش کنی؟ من همیشه این تشبیه رو میکنم که یه سیل عظیم آمده، حالا تو از من سوال میکنی من یه بیلی دارم چگونه جلو این آبو بگیرم؟ با یه بیل چجوری جلو آب میتونی بگیری؟ بگو.
خیلی خوب. این آقا خیلی سوالش بلند بالاست.
خلاصهشو بخونده بود.
من باید خلاصهش کنم. من خلاصهش خودم نکنم. اوکی. خب پس این که هیچی نمیزمیم برای بعد. اوکی. الهام به نام خدا. سلام، سال نو مبارک. چند ساله که دیگه سالها برای مبارک نیستم. از 15 سالگی و در واقع از 12 سالگی افسرده بودم. اوائل میگفتم چیزیم نیست و سعی میکردم که از زندگی لذت ببرم، ولی هر سال وضعم بدتر میشد تا اینکه در 17 سالگی دیگه همه چیز رو رها کردم. به سختی درس میخوندم و هر روز آرزوهام بزرگتر میشد. خشم و نفرتم از خودم بیشتر، از کنکور قبول نشدم و از بدتر شد و تصمیم گرفتم که درمان بگیرم. اوایل خوب بود ولی باز من بدتر شدم. حالا بعد از 4 سال دیگه هیچ امیدی ندارم. از خودم بدم میاد، از خدا بدم میاد. نمیدونم از کی باید کمک بگیرم. مدام خودم رو سرزنش میکنم به خاطر گذشته. دیگه درمونده شدم. کمک میخوام. به من کمک کنید. چی کار کنید؟
الهام خانم، شما کتابای بنده مصفا رو خوندید یا نه؟ اگر نخوندید بهتر کتابا رو بخونید. مخصوصا کتاب باب پیر بلخ. نمیدونم مخصوصا کدوم رو بخونید. همه رو.
رابطه
هم خوبه.
از اول دیگه بهتره.
آره، تفکر زاهد، باب پیر بلخ، رابطه و آگاهی. لااقل این 4 تا رو بخونید. زندگی و مسائل رو میگن خوبه.
شاید اینطوری دست از ملامت خودت برداشت.
آره چجوری دست بردار؟ اگر دست از ملامت خودش برداره هویت نیست.
خب دیگه
دو تا مقاله من چیز کردم از آقای مروتی. آقای مروتی نوشته بودن در نقد به اصطلاح سیستم شما و داده بودم به آقای بنانی که بیاره بهتون نشون بده.
نه،
خودم پرینت میگیرم میارم براتون.
بیار.
فکر کنم قبلا هم بهتون داده بودم که بخونید.
من بیشتر از این کسانی که تایید میکنن بیشتر خوشحال نمیشم تا اونایی که انتقاد میکنن. برای اینکه یک راهگشایی داره. تایید یعنی مثل مثلا فرض کنید یه سگی یه لقمه نون میندازه جلوش میگه بخواب و بخور. همین. نه، این سگه با این یه لقمه نون همینجوری مشغوله. ولی اگر گرسنه باشه بلند میشه یه کاری میکنه.
آخه چیزی نگفتی که ایرادی باشه. میدونی من همیشه فکر میکنم اگر یکی بخواد ایراد بگیره از روی غرض و از روی حرصشو میخواد خالی کنه، حرص خودشو. وگرنه چیزی نگفتی که چی گفتی که ایراد بگیره.
ایرادات جاره.
ایراد به معنای به نظر خودت چیا رو میگی؟
مثلا بهتری میتونی چی توضیح بدی؟ هویت فکری رو بهتری میتونی چی بشکافی؟
الان مثلا فکر کن دوباره میخوای بنویسی، چجوری
مینویسی؟ مینویسم.
خب، بله، من بذار اینو بگم زب بشه. مقاله هست که آقای مروتی نوشتن در نقد مطالب شما و این رو سالها هستش، یه چند سالی میشه ما گذاشتیم روی سایت، روی سایت شما هست تو بخش مقالات قسمت از دیگران، و الان هم میگیم دوستان هر نقدی دارن، هر صحبتی دارن، هر اشکالی ایرادی میتونن بنویسن و برای
مطرح کنن،
ایمیل کنن برای ما، ما با آقای مصطفی نشون میدیم، ایشون میخونن، اگر نظری داشته باشن عنوان میکنن روی سایت میذاریم تو بخش پرسش و پاسخ‌ها، به همین صورت فایلای صوتی. این هم از این. حالا من مقاله آقای نقد آقای مروتی رو براتون میارم.
شما تو کتابای منو خوندی؟
من
نه. نبی تو خجالت نمی‌کشی. بخون.
شما بهش بگین.
آره کتاب تفکر زاید و با پیربلخ و یار بخون. جدا میگم. ببین فرض کن که تو اگر این کتابا رو نخونده باشی تو باغ به اصطلاح نیستی، تو باغ عرفان، شناخت خودت، شناخت دنیا، شناخت خیلی چیزای دیگه. ولی اگر این کتابا رو بخونی درست مثل این که یه مثلا واقعا دکترا گرفتی. من فکر میکنم کسی که نخونده فرقش بینه با اون که خونده فرق بین مثلا فرض کن آدم بی سواد و دکتراست، نه حتی دیپلومه، آدم مطلقا بی سواد، مثل همین که مثال زدم یه جایی نوشتم اینو، یه پسری افغانی توی کوه به من گفت که یه کتابتون بدید من میخواستم ببینم چقدر سواد داره که چه کتابی به این بچه، شاگرد کافه بود، بهش بدم. گفتم که چقدر سواد داری؟ گفت نیم کیلو. کسی که کتاب تفکر زاد نخونده دیدش نسبت به جهان، نسبت به جامعه شناسی، عرفان، انسانها، خوب، بد، زشت، زیبا و خیلی چیزها آنچنانه که سواد رو با دید نیم کیلو نگاه میکنه. و اگر به خونه یه جور دیگه میشه، میره ما فوق این قضایا. بخونه حتما. من تعجب میکنم
گیر میاد الان کتاب فروشی ها دارن؟
آره بابا
آره هست، ولی اگرم بخواد من یه نسخه بشم
دست شما
دارم یکی بدجنس ها
آره
میخواست یک کتاب هم گیر بذاره گردن من بگیرم
با پیربخت ندارم.